ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. چهارشنبه 31 شهریور ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 21 ماه سپتامبر سال 2016 میلادی است. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید، مجله‌ای که 30 دقیقه است و به این مجله خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، شما را با خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی می‌کنم. و در صف نخست همکارانم فرهنگ قویمی است که تهیه کننده خبرهای امشب و اول خبرها رو می‌شنویم.
با درود فراوان، جان کری وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل در نیویورک با تأکید بر لزوم امداد رسانی به شهروندان سوریه خواستار توقف تمام پروازهای جنگی بر فراز مسیرهای کلیدی در شمال سوریه شد.
This is a moment of truth. It's a moment of truth for President Putin and Russia. It's a moment of truth also for the opposition.
جان کری همچنین گفت این لحظه واقعیت‌ها در سوریه است، برای روسیه و رژیم اسد، برای مخالفان و همچنین برای جامعه جهانی. وزیر خارجه آمریکا همچنین نقض آتش‌بس سوریه را ضربه بزرگ به تلاش‌ها برای برقراری آرامش در این کشور دانست و بر لزوم برقراری یک آتش‌بس واقعی در سوریه تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه پس از نشست روز چهارشنبه گفت کار روی فهرست گروه‌های تروریستی در سوریه باید از سر گرفته شود. بر پایه این گزارش مسکو دستیابی به یک راه حل پایدار برای بحران سوریه را مستلزم از سرگیری مذاکرات میان طرفین درگیر در سوریه بدون هیچ پیش شرطی دانسته است. در خبری دیگر، شرکت هواپیماسازی ایرباس اعلام کرد که دولت آمریکا به این شرکت مجوزهای لازم برای فروش 17 فروند هواپیما به ایران را در فاز نخست داده است. جاستین دابون، سخنگوی شرکت ایرباس، روز چهارشنبه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت این 17 فروند هواپیما از مدل‌های A320 و A330 هستند که دفتر نظارت بر دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوز فروش آنها به ایران را صادر کرده است. ساعتی پیش از این نیز خبرگزاری رویترز به نقل از منابع مطلع گزارش داده بودند که وزارت خزانه داری آمریکا مجوز فروش هواپیماهای ایرباس ساخت اروپا به ایران را صادر کرده و انتظار می‌رود که در چند روز آینده نیز مجوز فروش هواپیماهای بوئینگ ساخت آمریکا را صادر کند. ایران به دنبال توافق اتمی با قدرت‌های جهانی و لغو تحریم‌های هسته‌ای تصمیم به نوسازی ناوگان هوایی خود گرفت که در این راستا با شرکت ایرباس برای خرید 118 فروند هواپیما به توافق رسید. در خبر دیگر، اکثر نمایندگان مجلس عراق روز چهارشنبه به برکناری هوشیار زیباری وزیر دارایی این کشور رأی دادند. او متهم به فساد مالی و سوء مدیریت است، اتهامی که آقای زیباری آن را رد می کند. ماه گذشته نیز نمایندگان پس از چند جلسه پرسش و پاسخ وزیر دفاع عراق را برکنار کردند. هوشیار زیباری که از کردهای عراق است، چندین سال وزیر خارجه عراق بود. او دو سال پیش به عنوان وزیر دارایی مسئولیت مالی دولت عراق را در دست گرفت. آقای زیباری اخیراً در رأس یک هیئت اقتصادی برای دریافت وام با مقام‌های صندوق جهانی پول به مذاکره پرداخته بود. وضعیت اقتصادی عراق به علت کاهش بهای نفت و همچنین هزینه‌های امنیتی برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی نامناسب توصیف شده است. و در خبر دیگر، شهر شارلوت در ایالت کارولینای شمالی آمریکا در اعتراض به قتل یک مرد سیاه‌پوست از سوی پلیس شاهد اعتراض و ناآرامی‌های مردم شده است. کیسلامونت سکات، مردی 43 ساله، روز سه‌شنبه هدف گلوله پلیس قرار گرفت و از پای درآمد. پلیس شهر شارلوت اعلام کرد که آقای اسکات مسلح بود و ماموران پلیس که به دنبال فرد مظنون دیگری بودند به این دلیل به او شلیک کردند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که در قوانین محلی شهر شارلوت حمل اسلحه مجاز است. با با این وجود خانواده مقتول گفتند که او مسلح نبود، بلکه تنها یک کتاب به همراه داشت. خانم الهه،
سپاسگزارم. از فرهنگ قویمی میشنیدیم و گزیده حسان چه در این مجله 30 دقیقه‌ای برای شما گردآوری شده است. یافتن راه حلی برای بحران سوریه در مرکز توجه مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد.
نیروهای متفاوتی علایق متفاوتی رو در سوریه دنبال میکنن و بنابراین نمیتونن به توافق برسن.
همزمان با حضور حسن روحانی در نیویورک، ظهر امروز وزارت خزانه‌داری آمریکا فروش هواپیماهای مسافربری به ایران را آزاد کرد. با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به نیویورک زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. سازمان گزارشگران بدون مرز در تازه‌ترین بیانیه خود از فشار بر رسانه‌ها و بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران انتقاد کرده و آنچرا که بی تدبیری رئیس جمهوری ایران خوانده محکوم کرده است.
با اصل 13 قانون اساسی به نظر ما بله این توانو دارند و می توانند دست کم در رابطه با نقض قانون اساسی تذکر بدهند.
همه اینها و هم بیشتر از اینها در 24 دقیقه پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. بحران سوریه و یافتن راه حلی برای آن یکی از بحث‌های اصلی 71 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک و همچنین شورای امنیت این سازمان است. روز گذشته باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در آخرین سخنرانی خود بار دیگر بر یافتن راه حلی سیاسی برای بحران سوریه تاکید کرد و امروز جان کری و سرگئی لاوروف وزرای امور خارجه آمریکا و روسیه در نشست شورای امنیت دیدگاه‌های دو کشور درباره بحران سوریه را بازگو کردند. بیشتر بشنویم از همکارم پروانه وحید منش.
هرچند وزیر خارجه آمریکا جان کری در سخنان روز چهارشنبه خود گفت به پایان بحران سوریه امیدوار است، اما با پایان گرفتن آتش بس یک هفته‌ای در سوریه درگیری‌ها در این کشور بار دیگر شدت گرفته است. آقای کری در سخنان خود بار دیگر بر راه حل دیپلماتیک در پایان بخشیدن به جنگ داخلی سوریه تاکید کرد.
اسد یک تباه کننده است. او اعتقادی به آتش بس ندارد. النصره و داعش هم فاسدند. آنها هم آتش بس را نمیخواهند. میخواهند با اسد بجنگند. سؤال ما امروز این است که آیا ما مطابق میل آنها رفتار کنیم یا طرح‌های خودمان را دنبال کنیم؟ بهترین کاری که میتوانیم انجام دهیم و هر کاری که تا امروز انجام داده ایم یک راه حل دیپلماتیک برای این بحران است. آنهایی که فکر میکنند بحران سوریه از این بدتر نخواهد شد به شکل اسفباری اشتباه میکنند. همانطور آنهایی که فکر میکنند راه حل نظامی در این کشور پیروز خواهد شد.
روز سه‌شنبه 30 شهریور ماه نیز بان کی‌مون در آخرین سخنانی خود در مقام دبیر کلی سازمان ملل در مجمع عمومی راه حل دیپلماتیک را تنها راه حل بحران سوریه دانست و با محکوم کردن حملات اخیر به کاروان کمک‌های بشردوستانه از جامعه جهانی خواست برای پایان این بحران 5 ساله کمک کنند.
آنها به کاروان کمک‌های بشردوستانه سوری عربی حمله کردند. 2 روز گذشته این تخطی صورت گرفت که حاصلش چندین سانحه بود. این مسئله سازمان ملل را مجبور کرد تا عملیات ارسال کمک ها را متوقف
کند. در حالی که طرف های بین المللی درگیر در جنگ سوریه برای حل دیپلماتیک برای این نزاع 5 ساله تاکید دارند، علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان معتقد است این جنگ راه حل دیپلماتیک ندارد.
تمام تجربه های گذشته نشون داد که این راه حل دیپلماتیک که سعی کردن هم آمریکا هم فرانسه مدتی هم سعی کردن که حتی ایران و عربستان سعودی رو هم در پشت یک میز بیارن در مذاکره با دیگر کسانی که درگیر این مسئله هستن، ولی اونها هم در ژنو 1، 2، 3 و چند به شکست انجامید. علت هم این هست که نیروهای متفاوتی علایق متفاوتی رو در سوریه دنبال میکنن و بنابراین نمیتونن به توافق برسن و بر روی یک مسئله مشترک توافق کنن که به یک راه حل برسن، چون شما تا زمانی که یک مسئله مشترک نداشته باشید نمیتونید در مذاکرات به توافق برسید و این مسئله مشترک گم شده در سوریه.
روز سه‌شنبه 30 شهریور ماه در حمله هوایی یک مرکز درمانی بین‌المللی در شهر خانتومان با خاک یکسان شد و 4 پرستار و 1 راننده آمبولانس جان خود را در این حملات از دست دادند. گروه ناظر بر حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است میگوید بر اثر این حمله 9 نفر از نیروهای شورشی هم کشته شدند. گروه احتمال می‌دهد که حمله از سوی هواپیماهای روسی یا سوریه صورت گرفته باشد. وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای گفته است آمریکا نسبت به مهار گروه‌های شورشی تحت حمایتش بی‌رغبت است، اما این مسئله را پشت بازی با کلمات پنهان می‌کند. از سوی دیگر جان کری وزیر خارجه آمریکا روسیه را مسئول حملات اخیر می‌داند. جنگ داخلی سوریه تا کنون بیش از 250,000 کشته و میلیون‌ها آواره بر جای گذاشته است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
با سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با مجله شبانگاهی ما. بشنوید که حضور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نیویورک برای شرکت در 71 مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ملاقات‌های متعدد با رهبران کشورهای مختلف همراه بوده و خبرهای متفاوتی هم به دنبال داشته. ظهر امروز چهارشنبه خبر آزاد شدن فروش هواپیماهای مسافربری به ایران از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام شد. به سراغ نادر صدیقی خبرنگار رادیو خبرنگار اعزامی رادیو فردا به نیویورک میریم که همکنون زنده و مستقیم روی خط تلفن رادیو فرداست. آقای صدیقی اگر صدای من رو دارید به شما سلام میکنیم، در مورد این خبر بشنویم و همچنین از دیدارهای حسن روحانی در این دو روزی که در نیویورک بوده چه کرده و چه دیدارها و فعالیت‌هایی داشته.
با تجدید سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو فردا، همونطوری که گفتین به گزارش خبرگزاری ها روز چهارشنبه در رسانه های آمریکایی هم این خبر خیلی بازتاب وسیعی داشت. مهمترین سد فروش هواپیماهای مسافربری بوئینگ و ایرباس به ایران از سوی دولت آمریکا شکسته شد. خب این خبر در رسانه های داخل ایران هم به طور گسترده ای منعکس شده اینجوری که من چک کردم، ولی به جز این خبر مهم در حاشیه سومین سال حضور آقای روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل ایشون دیدارهای چندی هم با رهبران چند کشور داشتن، از جمله با فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه که به گزارش خبرگزاری ها طی اون این هر دو رهبر بر اجرای دقیق و کامل مفاد توافق اتمی تاکید کردند. حسن روحانی طی 2 روز نخست حضور خودش در نیویورک 3 دیدار دیگه هم داشته که از آن جمله ملاقات و گفتگو با نخست وزیران بریتانیا و ایتالیا و رئیس جمهوری ترکیه، و گزارش‌های مربوط به این دیدارها هم از گفتگوها برای گسترش روابط اقتصادی جمهوری اسلامی با کشورهای اروپایی و ترکیه حکایت می‌کنه. در دیدار با نخست وزیر بریتانیا خانم تریزا می خواستار آزادی شهروندان بریتانیایی زندانی در ایران هم شده خانم روانشاد.
آقای صدیقی در مورد برجام چی؟ آیا در این مورد هم گفتگوهایی انجام میگیره و گرفته؟
در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی دیدار کمیسیون مشترک ناظر بر چگونگی اجرای برجام تشکیل میشه که قرار روز پنجشنبه ساعت 11 به وقت شرق آمریکا پس از سخنرانی در واقع آقای روحانی در مجمع عمومی تشکیل بشه. در این نشست معاونان وزارتخانه‌های خارجه جمهوری اسلامی ایران و اعضای گروه 5+1 شرکت میکنند. پس از اون وزیران خارجه 5+1 و ایران نشستی خواهند داشت که اون هم بر محور چگونگی اجرای برجام دور خواهد زد. همونطور که میدونین مقام‌های جمهوری اسلامی همواره از کندی اجرای تعهدات کشورهای غربی به ویژه آمریکا شکوه و شکایت کردند، ولی خبرگزاری ها میگن که به نظر میرسه برخی از دشواری ها که تکنیکی و حقوقی هستند برطرف شدن، که از آن جمله است هموار شدن راه فروش هواپیماهای مسافربری به ایران. بامداد چهارشنبه در ضمن شبکه فاکس نیوز هم گزارش داد اینجا که رضا نجفی رئیس هیئت نمایندگی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم به آژانس گفته که لازم کشورهای غربی برای عادی شدن روابط با ایران روابط اقتصادیشون رو بهبود ببخشن. خانم روانشناس،
و بالاخره آخرین سوال این که بعضی خبرها حاکی از اون هست که برخی از مخالفان جمهوری اسلامی ایران در نیویورک دست به تظاهراتی زدن.
بله، همه ساله تظاهرات گروه‌های مختلف از مخالفان رژیم ایران و برخی از فعالان مدنی تظاهرات رو در نزدیکی ساختمان سازمان ملل متحد برگزار می‌کنند که امسال هم این تظاهرات رو گرد همایی ادامه داره. امسال یک چهره دیگه هم بر معترضان جمهوری اسلامی اضافه شده و اون کسی نیست جز سعید عابدینی، کشیش مسیحی ایرانی تبار، که همزمان با توافق اتمی ایران و قدرت‌های بزرگ از زندان در ایران آزاد شد و به آمریکا بازگشت. خارج از این تظاهرات، خانم روانشاد، یک بریتانیایی ایرانی تبار به نام کامران فروغی هم به نیویورک آمده تا برای سومین سال متوالی تقاضای آزادی پدر 77 سالش رو از زندان جمهوری اسلامی تسلیم رئیس جمهوری اسلامی بکنه. حضور آقای فروغی توجه رسانه‌های آمریکایی را جلب کرده. از جمله واشنگتن پست روز چهارشنبه در این زمینه گزارش داد که این بریتانیایی ایرانی تبار میخواهد که دولت ایران پدر پیرش رو به خاطر انسانیت از زندان آزاد بکنه. و همراه آقای فروغی به نوشته واشنگتن پست، ریچارد رادکلیف همسر خانم نازنین زاغری هم که در ایران زندانیست به نیویورک آمده تا با آقای روحانی ملاقات بکنه. میدونین که تلاش‌های پیشین آقای فروغی و آقای رادکلیف هم بی‌ثمر بوده. خانم روانشناس،
سپاسگزارم. آقای صدیقی، از نادر صدیقی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به نیویورک میشنیدیم.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
سازمان گزارشگران بدون مرز امروز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای بار دیگر از فشار بر رسانه‌ها و بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران انتقاد کرد. این نهاد مدافع آزادی بیان در بیانیه خود همچنین سانسور و سرکوب آزادی اطلاع رسانی و بی تدبیری رئیس دولت جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرده است. در این بیانیه آمده است که طی هفته جاری دست کم دو روزنامه‌نگار بازداشت شده و تعدادی دیگر نیز توسط وزارت اطلاعات یا دستگاه قضایی تهدید یا احضار شدند. رادیو فردا درباره این بیانیه با رضا معینی، مسئول بخش ایران و افغانستان گزارشگران بدون مرز گفتگو کرده است. از او بشنویم.
همزمان با سفر آقای حسن روحانی به نیویورک برای شرکت در 71 مجمع عمومی سازمان ملل، سازمان گزارشگران بدون مرز با توجه به اینکه در طی 4 سالی که ایشون ریاست جمهوری رو بر عهده داشتند، ما هر بار این فرصت را برای مخاطب قرار دادن آقای روحانی و روزنامه‌نگاران، رسانه‌ها در سطح بین‌الملل مختنم می‌شمردیم و اطلاعیه می‌دادیم. امسال از این فرصت و با توجه به وضعیت ایران استفاده کردیم و مجموعه ای از وضعیت نامساعد آزادی اطلاع رسانی رو با ذکر نکاتی طرح کردیم، از جمله بازداشت صدرا محقق روزنامه نگار روزنامه شرق که به شکل ناگهانی در روز دوشنبه و همزمان با سفر آقای روحانی بازداشت شدند، و یا زندانی کردن آقای یاشار سلطانی، سردبیر سایت معماری نیوز، برای انتشار بخشی اسنادی که به نوع به مسائل فساد و یا سوء استفاده های مالی در شهرداری تهران اقدام کرده بودند. و پیش از آن هم فؤاد صادقی، یکی از روزنامه‌نگاران سابق که در بسیاری از وبسایت های معتبر ایران کار می‌کردند، ایشان هم نیز بازداشت شده بودند. همزمان با این تعدادی از روزنامه‌نگاران مورد بازخواست و یا تهدید قرار گرفتند برای انجام وظایف روزنامه‌نگاریشون. چندین سایت اطلاع رسانی فیلتر شدند در ایران. همه این اقدام هایی که انجام شده از طرف مقامات مسئول جمهوری اسلامی نمونه هایی از آن چیزی است که در طی سالهای گذشته و در 4 سال ریاست جمهوری آقای روحانی اتفاق افتاده و ما به این اعتراض داریم.
آقای معینی، سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه خودش سانسور و سرکوب آزادی اطلاع رسانی و همچنین بی تدبیری رئیس جمهوری ایران رو محکوم کرد. در مورد اتهام بی تدبیری به رئیس جمهوری ایران توضیح بدید لطفاً.
این اتهامی نیست. ما دادگاه نیستیم، ما یک سازمان مدافع آزادی اطلاع رسانی هستیم و بر این مبنا مسئولیم که درباره چهار اندیشی مقامات سیاسی پیرامون آنچه که در کشور پیش می رود پرسش کنیم. آنچه که پیش آمده سرکوبی است از آزادی اطلاع رسانی و بیان در ایران، خلاف وعده‌ای که آقای روحانی پیش از انتخابشون داده بودند، یعنی تغییر برای بهبود وضعیت آزادی بیان و رسانه‌ها در ایران و این حق طبیعی سپرسیم. این چهار اندیشی یا همان تدبیر به این بی‌تدبیری سکوت منجر شده است.
آقای معینی، شما و سازمانتون آیا تصور می‌کنید که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اختیارات و توان انجام چنین کارهایی رو داره در ایران؟
با توجه به آن که بر اساس اصل 113 قانون اساسی ایران آقای روحانی ناظر بر اجرای قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران هستند، ایشان موارد نقض قانون اساسی ایران رو میتونستن دست کم شهر بدن و بگویند. این موارد بازداشت‌های خودسرانه، دادگاه‌های ناعادلانه، ایجاد رعب و وحشت در میان روزنامه‌نگاران، تهدید و به شکل دیگری محدود کردن فعالیت آزادی رسانه ها و گردش آزاد اطلاعات. با اصل 13 قانون اساسی به نظر ما بله، این توانو دارند و می توانند دست کم در رابطه با نقض قانون اساسی تذکر بدهند.
از رضا معینی، مسئول بخش ایران و افغانستان گزارشگران بدون مرز، درباره بیانیه امروز آنها می شنیدیم و بریم از شما بشنویم.
هر کس که در تریبون سازمان ملل قرار میگیره از امنیت ملی کشور خودش و مردمش و به نفع مملکت خودش صحبت میکنه. حالا شما بیایید صحبت‌های آقای روحانی رو پخش کنید. ببین، ایشون اول شروع میکنه از ملت مظلوم دفاع، بعدش شروع میکنه از حزب الله دفاع، سوم شروع میکنه از بشار اسد دفاع میکنه، آخرش میمونه ملت مظلوم ایران به خاطر صبر و بردباری از این ملت بدبخت تشکر میکنم. با 85% این ملت با فشار دارن زندگی میکنن. اینها ملت مظلومی رو پیدا کردن و با هم دارن حکومت میکنن.
آقای خامنه‌ای، دشمن واقعی شما من مردم ایران هستم که خواستار استقلال، آزادی، جمهوریت یا خرد جمعی باشم. حسب ولایت فقیه، حسب نظارت استصوابی از برنامه های مردم قهرمان ایران هست. این یعنی دشمن شما.
این آقای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری ولایت فقیه میگویند که هدف دشمن جمهوری اسلامی بد کردن شرایط اقتصادی مردم ایران است. آقای خامنه‌ای، مگر شماها چیزی را به نام اقتصاد برای ملت ایران ساخته، پرداخته یا جا گذاشتید که دشمن و یا دشمنان خیالی شما بخوان که شرایطش رو بر ملت ایران بد کنند؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی در گزارشی درباره بودجه خانوار اعلام کرده که در سال گذشته مجموع کل هزینه ناخالص یک خانوار شهری بیش از درآمد ناخالص آن بوده. بر اساس این گزارش، مجموع هزینه ناخالص یک خانوار شهری در سال گذشته 35,265,000 تومان و درآمد ناخالص 35,258,000 تومان بوده. بانک مرکزی اعلام کرده که جامعه آماری این گزارش 12,700 خانوار ایرانی بودند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه، ابتدا از او پرسیده که چنین جامعه آماری چگونه به واقعیت جامعه ایران نزدیک است. فریدون خاوند:
اصولا در تمام آمارگیری ها به سراغ همه خانوارها یا همه شهروندان نمیرن، بخشایی رو به عنوان نمونه استفاده میکنند و مسلماً اگر بخواهیم به آمار درست دست پیدا بکنیم باید این نمونه گیری ها به صورت بسیار علمی و زیر نظارت کارشناسان و متخصص ها انجام بگیره. بنابراین نفس این که این آمارگیری روی این تعداد افراد انجام گرفته به خودی خود یک عامل منفی نیست. در عوض نکته‌ای که باید خیلی بهش توجه کرد اینه که اصولاً آمارگیری در ایران به شدت زیر انتقاده، حتی از طرف مقامات رسمی، و همونطور که هفته پیش ما شنیدیم حتی آقای خامنه‌ای وضعیت آماری ایران رو یک بلای بزرگ توصیف کرد و گفت که شخصیت‌های درجه اول کشور هم درباره مسائل آمار دقیق در اختیار ندارند. بنابراین باید به هر حال این آمار رو تا اندازه‌ای با احتیاط تلقی کرد، ولی این نکته رو هم روش انگشت گذاشت که در مجموع بین مراکزی که در ایران آمار تولید می‌کنند، بانک مرکزی از شهرت و اعتبار بیشتری برخوردار
است. آقای خاوند، یکی از مسائلی که در تحلیل آمار بانک مرکزی مطرح شده این هستش که اصولاً شکاف بین هزینه و درآمد در ایران کم شده. دلیل کم شدن این شکاف چی میتونه باشه؟
شکاف بین هزینه و درآمد خانوار بر اساس این آمار تقریباً پر شده. عامل اصلی این ارزیابی بر اساس یک نظریه میتونه کاهش تورم باشه، به این معنا که رشد درآمدها از تورم بیشتر بوده، رشد هزینه ها از تورم کمتر بوده. غیر از این ارزیابی سه عامل دیگر رو هم میشه اضافه کرد. اول اینکه چون در سال 1394 جامعه ایرانی منتظر لغو تحریم ها بوده، بعضی از خانوارها یا شمار زیادی از خانوارها تقاضای مصرفیشون رو به عقب انداختند به بعد از لغو واقعی تحریم ها و به همین علت مصرف شد. یک نظریه دیگه این میتونه باشه که چون به دلیل کاهش نرخ تورم نرخ سود واقعی بانک ها بیشتر شده، بخشی از شهروندان و خانوارها تمایل بیشتری به پسنداز نشان دادن، پسنداز افزایش پیدا کرده و در واقع مصرف و در نتیجه هزینه ها کمتر شده. ولی عامل اصلی به نظر من شاید این باشه که زیر تأثیر رکود ترس از مصرف بیشتر شده، هزینه ها پایین اومده و شکاف بین درآمد و هزینه تقریبا اونطوری که از این گزارش برمیاد از بین رفته. به هر حال کاهش مخارج و هزینه خانواده ها خبر خوبی نیست برای اقتصاد ایران. این میتونه نشانه رکود باشه و به سهم خودش همین کاهش مصرف رکود رو شدیدتر میکنه.
آقای خاوند، نکته دیگری که در گزارش بانک مرکزی به اون اشاره شده کاهش تعداد اعضای خانواده ها هست. چه اهمیتی میتونه این مورد داشته باشه؟
این خیلی خیلی آمار مهمی هست. اندازه خانوار کوچکتر شده. سال 93 هر خانوار به طور متوسط مرکب بود از 3.44 نفر. در سال 94 این مقدار پایین تر رفته، رسیده به 3.38 نفر. ایران داره خیلی نزدیک میشه به خانوار 3 نفری. فراموش نکنیم که حدود 25 سال پیش یک خانوار ایرانی مرکب بود از حدود 5 نفر و الان داره نزدیک میشه به 3 نفر. این نشونه یک تحول عظیم جامعه شناسی هست و در واقع ما میبینیم که سن متوسط خانوار به تدریج بالا میره، یعنی سهم گروه سنی بالای 50 سال بیشتر میشه در درون خانوارها و به همون نسبت سهم افراد بالای 50 سال در اجتماع ایران هم افزایش پیدا میکنه.
و آقای خاوند، آخرین سوال این که بر اساس آمار جدید بانک مرکزی 26.4% افراد جامعه آماریشون فاقد شغلند، این افراد فاقد شغل پس از کجا کسب درآمد میکنن؟
به احتمال زیاد گروهی از راه‌های زیرزمینی تغذیه میکنن و درآمدشون رو اعلام نمیکنن. گروه‌هایی هستند که منبع درآمدشون از محل یارانه‌ها تأمین میشه. عوامل دیگری رو هم میشه اضافه کرد. من فکر میکنم که به احتمال زیاد بخشی از این افراد بیکار هستند و روز به روز زندگی میکنند، درآمد مشخصی ندارند و به همین علت هست که این افراد رو بدون درآمد ارزیابی کردند.
فریدون خاوند استاد اقتصاد در فرانسه به پرسش‌های همکارم رویا کریمی مجید پاسخ می‌داد. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌رسیم. شب شما خوش و به امید اینکه همچنان در کنار رادیو فردا باقی بمونید. در این صورت وعده من با شما در مجله نیمه شب رادیو فردا خواهد بود. خدا نگهدار تک تک شما.